این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، این برنامه دیگر از سری برنامه های انتخاباتی موج وارونه است و ما از محل خبرگزاری فارس در کنار شما هستیم به امید اینکه امروز هم یک برنامه و یک گفتگوی خوب و مؤثر رو انشاءالله خدمت شما تقدیم بکنیم. میهمان دارم دو بزرگوار، آقای دکتر حسین افراخته مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر علی سلطانی وش مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدین هر دو عزیز. و همراه نازنین ما از خبرگزاری فارس جناب آقای شریفی مدیر محترم گروه صوت و تصویر خبرگزاری فارس. آقا سلام، ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب دکتر افراخته و جناب دکتر سلطانی و همینطور مخاطبان برنامه. همینطور خوش آمد میگم خدمت عزیزان، انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت.
خیلی متشکرم از لطفتون. آقای دکتر افراخته، اجازه میخوام که در واقع سوال اول از حضور شما بپرسم. توی انتخابات اخیر، دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری، ما هر بار با یه پدیده رسانه‌ای طرف بودیم. یعنی یه روزی مثل سال 88 در واقع علاوه بر توییتر، فضای شبکه حتی بی بی سی فارسی هم 4 ماه بود قبلش اومده بود، یا مثلا تاثیرگذاری که از قبل از اون ماجرا فیسبوک داشت، تا بیایم جلوتر که یه قدر اینستاگرام قدرتمندتر شد و یه ذره نقش آفرینش بیشتر شد توی عرصه اجتماعی انتخابات، تا امروز که علاوه بر اونها حالا دیگه سر و کله نرم افزار جدیدی که صوت محور هم هست داره شنیده میشه. میخوام درباره آرایش رسانه ها توی عرصه انتخابات ایران اول سوال بکنم از حضور شما که چه اتفاقی میفته که ما هر بار تقریبا یه پدیده نوظهوری رو توی فاز انتخاباتیمون تجربه میکنیم توی عالم رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید، این پدیده ای که حالا استادی هم به عنوان سوال اول مطرح کردید و طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده، که همون ورود در واقع کلاب هاوس به فضای سیاسی اجتماعی ایرانه، این نمیخوام بگم عین این در واقع پیش بینی شده بود، ولی اصل این که توی یک بزنگاهی مثل انتخابات مهم ریاست جمهوری طرف مقابل یک آیتم جدیدی، یک در واقع کارت جدیدی رو وارد بازی میکنه، به نظر من خیلی دور از تصور نبود. ولی چیزی که بر من در واقع سواله و در واقع بر من داره اهمیت هست اینه که متاسفانه نوع مواجهه ما که میگم مجموعه در واقع نظام و مجموعه نخبگان با این پدیده های جدید متاسفانه جنسش تغییر نکرده و نمیکنه. یعنی ما همینجوری که در 88 از روی کار اومدن یا در واقع بالا اومدن بی بی سی یا توییتر غافلگیر شدیم، امروز هم چیزی مثل کلاب هاوس داره ما رو غافلگیر میکنه. بعد به نظر من، حالا اون واژه رو استفاده نمیکنم، خنده دارترش اینه که این نرم افزار هولوش یک سالی هست اگه اشتباه نکنم بالا اومده و داره تو دنیا مورد استفاده قرار میگیره. یه طیفایی حالا ولو محدود تو ایران چند ماهی هست دارن استفاده میکنن و لااقل از 2-3 ماه پیش تو ایران شناخته شده بوده.
بله، جدی شد.
ولی به محض اینکه آقای عمرو یا زید یه چند دقیقه میان شب داخل یکی از این روم‌ها مطالبی رو بیان میکنن، سریع در واقع یه بخش هایی از حاکمیت و نخبگان شاخکاشون تیز میشه و حساس میشن روی ماجرا. اینم ناشی از اینه که متاسفانه ما احساس میکنم که هیچ موقع نوع مواجه همون با پدیده هایی که بر ما در واقع میشه درست نبوده. این رو حتما از تالی شنیدید و حالا حتی برای مخاطبان قطعا آشناست که متاسفانه ما در همه مقوله ها نوع مواجه همون از جنس مواجه در واقع پدافندیه
یا در واکنش داریم.
بله، واکنشیه یا تدافعیه. حالا تو این حوزه‌ها که متاسفانه ما که نمیتونیم خالق باشیم یا در واقع حالت آفندی ایجاد بکنیم، ولی تو همون نوع در واقع کیفیت مواجه همون از جنس پدافندی هم بعد از گذشت 10-15 سال همچنان غافلگیر میشیم و همچنان درست نمیشناسیم و همچنان به همون نسبتی که درست نشناختیم واکنش و درستی هم نداریم. یعنی خب تو این کشور تا اونجایی که من اطلاع دارم ده ها مجموعه رسانه‌ای وجود داره که دارن در سطح حالا یا نشر یا کار علمی و پژوهشی و تو سطوح مختلف دارن کار میکنن و واسه بودجه بیت المال دارن ارتزاق میکنن. یعنی جا داشت که اینها این در واقع پدیده کلاب هاوس رو بیان از قبل‌تر، یعنی از همون موقعی که حداقل شناس به صورت رسمی داشته تو دنیا کار میکرده و مخاطب داشته، ممبر داشته و داشته فعالیت میکرده، لااقل از 3 ماه پیش که تو ایران دیگه خیلی آشکار توسط طیف‌های در واقع خاصی داشته مورد استفاده قرار میگرفته، اینو شناسایی کنن، آسیب شناسیش کنن، در واقع ابعاد مختلفش رو بشناسن و بسنجن و براش راهکار ارائه بدن. ولی میبینیم که اتفاق نمیفته تا اون هم اون تایی که میخوام عرض کنم، چون یه بار گفتم نمیخوام تکرارش کنم، یه آسیب شناسی وجود داره که متاسفانه در کشور ما همه چیز رو از در واقع دریچه و نگاه سیاسی و امنیتی میبینن. یعنی تا یک ماجرایی در واقع سمت و سو امنیتی و سیاسی به خودش نگیره آقایون اصلا اهمیتی بهش نمیدن. کافیه که شما ماجرا در واقع یه سمت و سوی چنینی پیدا کن، اون موقع روش حساس میشن. اینو به عنوان خاتمه این بخش عرایزم عرض میکنم. من در یک روز، 2 هفته گذشته، در یک روز دست 4 جا جلسه در واقع بررسی
آسیب شناسی کلاب هاوس
به این دلیلی که تو 3-4 مجموعه لااقل همون روز رؤسای در واقع اصلی اون مجموعه ها تو جلسه مثلا شورای معاونین موضوع اصلیشون آقا این کلاب هاوس چیه چه کنیم و اینو مستند دارم عرض میکنم.
الان بعد از این
2 هفته پیش اگه بخوام دقیق بگم، بله دقیقاً 2 هفته پیش تو 2-3 تا مجموعه در یک روز یک دفعه کلاب هاوس و تبعات و پیامدهاش تبدیل به دغدغه و اولویت اصلی مدیران رسانه‌ای کشور ما شد و سفارش کارها و اینکه در واقع چه کنیم ها
شروع شد. یه قدر دیر دیگه.
حالا
درسته آقای دکتر سلطانی وش، چی میشه که اساسا توی سپهر رسانه ایران هر بار یه چیزی اینجوری ظهور میکنه، حالا هر دوره یه اتفاق و یه پدیده، اصلا چی میشه که بهش اعتماد میشه؟ چرا انقدر سریع نقش‌آفرینیش شروع میشه؟ چجوری میشه که یه همچین اتفاقی میفته آقا؟
خب من پاسخ فرمایش شما رو میخوام با یک مقدمه عرض کنم اگر فرصت داشته باشم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است که در واقع این رابطه رفت و برگشتی هم خروجی و دیتا از سوی حاکمیت به سمت مردم و جامعه داره، هم از سوی جامعه به سمت حکومت داره. اما محل در واقع و بستر تعیین یافتگی این رابطه دو سویه کجاست؟ یکیش رسانه است. یعنی رسانه هم نقشی ایفا میکنه از جانب حاکمیت به سمت مردم که اونجا در واقع سعی میکنه اون فرایند جامعه پذیری رو که در جامعه شناسی باش مطرحیم به عنوان الغای ارزش‌های خودش، و هم از سوی افکار عمومی نمایندگی میکنه بحث‌های اونها رو. به نظر من در واقع رسانه با توجه به نقشی که در جامعه داره، که من اون رو در چند در واقع مرحله تقسیم بندی میکنم خودم، میگم یک رسانه اولین کاری که میکنه از امر واقع تصویر سازی میکنه، یعنی به جای این که در واقع بازنمایی کنه واقعیت رو، باز تولید میکنه. بعد از اینکه تصویر سازی کرد یک ادراک سازی برای جامعه انجام میده. بعد از ادراک سازی وارد مراحل پیچیده ذهنی میشه، یعنی اولویت سازی میکنه، الگو سازی میکنه و تصمیم سازی میکنه و حتی رفتار سازی میکنه. وقتی ما با یک نهادی به اسم رسانه با این همه کار ویژه و با این همه در واقع اهمیت مواجه هستیم، طبیعیه که در بزنگاه‌های مثل انتخابات توجه ها به سمت این نهاد و توجه ها به سمت این کانون پررنگتر و بیشتر بشه. لذا اگر ما میبینیم که در ایام نزدیک به انتخابات یا هر موضوع مهم سیاسی و اجتماعی دیگری رسانه ظهور و بروزش بیشتر میشه، تنوعش بیشتر میشه، حتی تولید قالب‌های جدید میشه، از این حیثه که تأثیرگذاریش هم در سطح حاکمیت و هم در سطح جامعه یک تأثیرگذاری غیر قابل انکاریه و چه بسا حتی میتواند مسیر توده‌های مردم رو به سمت‌هایی که رسانه در واقع هدف گذاری کرده اگر با یک منطق هوشمندانه بتونه ورود کنه این رو جابجا کنه. این اهمیت و این سطح از اهمیت به نظرم باعث میشه که توجه هم گروه‌های فشار، هم گروه‌های حاکمیتی و هم گروه‌هایی که در صدد این هستن تاثیرگذار باشن به نتایج انتخابات غافل از این موضوع نشن. ما به واسطه همین در همین در واقع انتخابات‌ها می‌بینیم که فضای مجازی اهمیت بیشتری می‌گیره. حتی دعواهای سیاسی به سطح فضای مجازی کشیده میشه. خیلی وقتا تا فضای حقیقی به معنای در واقع جلسات و نشست‌های چهره به چهره و حضوری نقشش و اثرگذاریش به واسطه گستره توزیعی که داره و تعداد مخاطبی که داره حتی می‌بینیم در سایه قرار می‌گیره و اینها به نظر من عواملی هستن که باعث میشه ما در انتخابات تمامی افراد و گروه‌ها و مجموعه‌ها روی مسئله رسانه و اهمیت اون توجه و در واقع فوکوس بیشتری داشته باشن.
دوباره سوالم رو مطرح بکنم، چه اتفاقی میفته که ما غافلگیر میشیم آقای دکتر سلطانی وش؟ یعنی ما الان عرض کردم من و آقای دکتر هم که فرمودن ما تقریبا هر بار که انتخاباتی بوده با یه پدیده جدید و نوظهوری روبرو شدیم و هم تأثیر پذیرفتیم هم یه جوری غافلگیر شدیم.
من اگر بخوام پاسخ این رو صراحتم بگم، یک دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم، یعنی همواره منفعلیم در این حوزه و سعی میکنیم به جای کنشگری واکنش ها رو داشته باشیم. یعنی ما دست برتر رو یه مبحثی هست در رسانه میگه تکست رو اول هر کی بده بقیه در کانتکست اون باید بازی کنه. ما همواره منفعلیم از این جهت که دست برتر رو هم به لحاظ تکنولوژی و فناوری و هم به لحاظ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا معمولاً چون نداریم و غافلیم از در واقع این موضوعات، باعث میشه که در حقیقت کنشگری هامون تبدیل به واکنش و به نوعی پسیو و انفعالی بشه.
آقای دکتر یه نکته هم حالا به ذهن من رسید. ببینید یه وقتی مثلا ما سال 88 رسانه مثل بی بی سی فارسی رو داشتیم، یه وقتی میایم مثلا میگیم یه ابزار اطلاع رسانی هست مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل کلاب هاوس. ببینید این که
به تلگرام غافل نشین، البته تلگرام
در انتخابات قبل ما تلگرام رو داشتیم، خب انتخابات قبلی ریاست جمهوری، اما این که ببینید اینا یک وسیله ارتباط هستن و
بستر هستن.
یه بستری هستن، فرق میکنه با بی بی سی فارسی. یک بستریه که مثلا میاد حالا توده های مختلف رو، اقشار مختلف رو میتونن از طریق اون ارسال پیام بکنن. یعنی اینا یه خورده تا حدی منفک هستن که حالا اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه، یک وقتی هم یک جناحی، یه حزبی، یه گروه سیاسی، یک تفکری میاد یهو یک رسانه رو، یک ابزار اطلاع رسانی رو احیا میکنه، مثل همین کلاب هاوس میاد برنامه‌هاش اونجا میذاره، نشستاش اونجا میذاره. این یک وقتی ما با این توطئه مواجهیم مثل بی بی سی فارسی
که تولید محتوا هم داره، خودش
محتوا داره، رسانه است، ولی یه وقتی با وسیله ارتباطی مواجه هستیم، این دوتا به نظرتون تفاوتش چیه؟
ببینید من یه نکته‌ای دارم در خصوص این بحث. من معتقدم هر اقدام موثری در هر بستری نیازمند یک تکمیل یک زنجیره ارزشی هست که اون زنجیره از در واقع مقام نظریه و انتزاع میاد تا مقام راهبرد، بعدش در سطح سیاست‌گذاری، بعدش در سطح برنامه، بعدش میرسه به اقدام و اجرا. من معتقدم آن کسی که بتواند این زنجیره رو برای آن هدف خودش تکمیل کنه، مطمئناً استفاده‌اش از بسترهایی مثل تلگرام یا پیام‌رسان‌های دیگر یا همین کلاب هاوسی که اخیراً اومده قطعا استفاده مؤثرتری خواهد بود. من همین بحث انفعال و پسیو بودن که خدمتتون عرض کردم ناظر به همینه، یعنی ما مشخصا یک گفتم هیچ خلاقیتی از خودمون نشون نمیدیم در استفاده از همین بسترهایی که شاید بک بودن و یک جایی اصلا مانده بود و خیلی استفاده هم نمیشود. نکته بعدی اینه که این زنجیره رو نداریم، یعنی چه به لحاظ سیاست گذاری، چه راهبرد و چه تولید محتوا. آنچه که در این بسترها حرف اول رو میزنه یک عبارت خیلی معروفی است، میگه پادشاه رسانه محتواست.
Content is king.
بله، اگر شما محتوا رو بتونید درست در جای خودش و در واقع به شیوه درست خودش بتونید تولید کنید و توضیح کنید، مطمئناً دست برتر رو خواهید داشت. یه نکته دیگه هم وجود داره ها، خود همین بسترهای بس ساختارگرایانه است به نظر من. بعضی وقتا تولدش و ماهیتش و هویتش تولدیه که شما امکان استفاده و بهره مندی از اون به مراتب کمتر و سخت‌تر است در واقع طرف مقابل بشه. من یه مثال بزنم خدمتتون. آمریکا وقتی که دید تویتر خودش داره تبدیل میشه در واقع به یک بستری علیه منافع خودش توسط رئیس جمهور مستقر خودش، چیکار کرد؟ اومد همین اکانت تویتر ترامپ رو بست، در حال که هنوز کاخ سفید رو هم تحویل نداده بود. یا در همین اینستاگرام بعد از شهادت حاج قاسم، ما چیزی که مواجه بودیم با وجود همه شعارهای خیلی متمدنانه و مردم سالارانه، اونجا که دیدن که همین بستر میتونه بر علیه منافع خودشون در واقع کارکرد داشته باشه، اومدن جلوی این رو با یک خوی وحشیگرانه گرفتن. من معتقدم که ساختار اینها هم به نفع ما نیست، اما اگر کنشگری هوشمندانه با اون زنجیره‌ای که گفتم خدمتتون تکمیل باشه، اتفاقا میتوانیم دست برتر رو داشته باشیم. من در همین کلاب هاوس این چند وقتی که دو هفته خیلی فعال بودم، یعنی تقریبا شاید در طول روز 10 الی 14 ساعت در واقع وقت میذاشتم. من میدیدم اونجا که رفقا قدرتمندانه و با یک پشتوانه خوب محتوایی و نظری و حتی در خصوص بحث‌های مهارتی مثل فن بیان و اینها مخاطب شناسی ورود میکنن، چه بسا میتونن تاثیرگذار باشن در ذهن مخاطبی که به دنبال حقیقته. یعنی همه مخاطب که سوگیری پیشینی نداره که بگیم اومده حرفشو بزن دادشو بزن بره. لذا من معتقدم که این آمادگیه و این مجهز و مسلح بودنه میتونه دست برتر رو توی استفاده از بسترهایی مثل تلگرام یا واتساپ یا اینستاگرام و توییتر داشته باشه.
آقای دکتر شما هم نکته‌تون رو میفرمایید درباره این موضوع؟
من جسارت می‌کنم خدمت آقای شریفی، یه تک جمله مونم این که من خیلی با مفروض از تالی موافق نیستم که این رسانه‌هایی که نام بردید صرفاً ابزارن یا بسترن. اگر در واقع یه نگاه مقدار عمیق‌تری داشته باشیم، هر رسانه‌ای حالا از حیث فرم، من معتقدم که خودش دارای روحه. روح به معنای این که در واقع اون کسی که یا یک تیمی که اینو اجرا کرده یک کارویژه‌هایی رو براش تعریف کرده. حالا ما در مورد هر کدوم از این در واقع بسترهای داستان رسمی یا روابط رسمی میشنویم. مثلا فیسبوک آقای زاکربرگ میگه من دانشجو بودم و دوست داشتم با دوستام ارتباط گفتم چیکار کنیم، مثلا ایده ایم. الان در مورد کلاب هاوس میگن که اون آقای بچه‌اش نمیتونسته تو کلاس شرکت کنه، گفته چیکار کنم که کلاس رو مثلا. این یه روابط رسمیه و من احساس میکنم در کنار این روابط رسمی مأموریتی تعریف شده. حالا وام نمیخوام روایت یا اون ایده اولیه رو زیر سوال ببرم چون اصلا حرف دقیق و درستی نیست، ولی با شناختی که از در واقع ماهیت نظام جهانی و نظام در واقع بازار توی جهان فعلی ما سراغ داریم، بعیده که سرمایه تو این سطح پشت ایده‌ای بدون دلیل بیاد. یعنی اومدن و در واقع حتما یه مخاطب شناسی کردن. نگاه کنین بعد از چند سالی که میگم حالا خیلی طولانی نیست، ولی خب با توجه به زمانی که درش هستیم این چند مثلا 4-5 سال چند ساله واقعا
این دور زمانه 4-5 سال خیلی آبستان حوادث مختلف تو فضای رسانه.
یک دفعه یک فرم جدیدی رو وارد کردن که در واقع شاید مثلا بنده از اتالی مثلا چند ماه پیش به اون میگفتن آقا یه ایده جدیدی از حیث فرم پیشنهاد، چیزی به ذهنمون نمیرسید. حالا به تعبیری که از دوستان حالا در واقع با جنبه انتقادی به ماجرا نگاه میکرد، میگفت تنها جنبه ای که در واقع از وقت روزانه در واقع جوانها خالی بود رو این رو هم با این ایدهشون پر کردم. حرفو نمیخوام
اصلا آقای دکتر یه چیزی من تکمیل بکنم فرمایش شما رو که در واقع شما نتیجه بگیرید.
فهمید
اون اولا که فیسبوک اومده بود، حالا بعد از دوران وبلاگ ها که بعد رسیدیم به میکرو وبلاگ ها، اون اول برای خودم، من که حالا اون روزگارم خب دانشجو بودم، برای خودم سوال بود که دانشجو کارشناسی بودم که خب که چی بشه من بیام نظرمو بدم راجع به هر چیزی که دلم میخواد، عکس از در و دیوارم میتونم بذارم تا مثلا چه میدونم میلاد امام حسین باشه دوست داشته باشم یه عکس از کربلا، همه چی میتونم بذارم دیگه. برای خودم سوال بود که خب که چی بشه. بعد حالا اینی که گفتم 4-5 سال خیلی ساله، الان داریم حدودا شاید 13-14 سال از اون روزا گذشته دیگه، ولی داریم میبینیم که چقدر مؤثر همون فضاها، یعنی همون رسانه‌های شخصی که دیدگاهاتو در قالب یه نظر، یه کامنت یکی دو خطه ولو توییت چقدر میتونه مؤثر باشه. نکته‌تون رو تکمیل بفرمایید قربان.
نکته تام در واقع انتهای عرایزم بود. پس ما باید، من فکر میکنم ارجاع میدم به اون بخش اول صحبتم، این که در واقع نوع مواجهه مهمه. ما اگر اون پدیده رو درست نشناسیم به تبع نمیتونیم مواجهه درستی هم داشته باشیم. با نهایت احترام، ما اگر در واقع مثلا پدیده های این چنینی که حالا ذکرش شد رو صرفا بستر و ابزار بدونیم، خب من فکر نمی کنم بتونیم، نوع مواجهمون در سطح ابزار خواهد بود و ما نمیتونیم در واقع حالا اون احتمالا اون تهدیدی که ازش داریم احساس خطر میکنیم رو بتونیم باش مواجه بشیم.
ببخشید، خواهش میکنم. ممنون از فرماشتون. عرض بنده این بود که ببینید یه وقتی بی بی سی فارسیه کلن محتوا و رسانه کامل تهدیده، خب یک وقتی مثلا چه کلاب هاست و ممکنه با حالا یک سری رویکردهای این طراحی شده باشه و دم انتخابات توی کشور ما مثلا بولد شده باشه، خب اصلا هیچ میشه شکی روی نداشت، همونطور که فیسبوک، توییتر و اینا یک جوری هدفمند اومد وارد فضای سیاسی کشور ما شد. ولی عرض من اینه، ببینید مثلا بعضن میگیم که توییتر سلاحی بود که ما از دشمن به غنیمت گرفتیم. ببینید ما که انقدر همچین حساس نیستیم به اینجور ابزارها که بیایم قبل از اونها مثلا ما یه کاری بکنیم، فکری بکنیم. متاسفانه متولیان ما این رویکرد رو نداشتند که بیان فکر بکنن حالا چی کار بکنیم که مواجه بکنیم. همیشه مغلوب بودیم و برخوردمون منفعلانه بوده، یه واکنشی داشتیم، حالا فیلترینگ بوده یا هرچی، هیچ کار دیگه از دستمون بر نیومده. ولی عرضم اینه که آیا مثلا میتونیم این رو هم در نظر بگیریم، کما اینکه مثلا جریان انقلاب توی توییتر خیلی خوب فعالیت کرد. یک موقعی ما فقط توی توییتر گل میخوردیم، ولی یهو یک جریان انقلاب اومد یه همه
گفتمان سازی کرد.
گفتمان سازی کرد، اومد حضور داشت، اومد فعالیت کرد. ببینید برفرض مثلا توی بعضی سوژه ها من میدم، توی حتی کلاب هاوز هم بعضا این اتفاق میفته، یک سوژه خاص طراحی میشه و میاد جلو و یک عملیاتی میکنه. وقتی که ما با یک رسانه طرفی مثل بی بی سی فارسی، خب کامل روبرومون در تهدیده. حالا چه بسا از اونم بتونیم، از اون حالا گافایی که بی بی سی فارسی میده، ما بتونیم فرصت هم برای خودمون بسازیم، که این کار رو هم داریم میکنیم. ولی یه وقتی یک ابزاره که حالا برای ما تعریف شده که ما رو مثلا تخریب بکنه و ما مغلوب شدیم مثل همیشه، حالا چی کار بکنیم؟ من سوالم اینه، حالا در مقابل این چه بکنیم؟ آیا بیام رها بکنیم این فضا رو یا بیایم حضور داشته باشیم؟ این یه بحث جدیه. مثلا یک نمونهش میتونه توییتر، توی اینستاگرام اینجور بود، اومدن پستای سردار سلیمانی همه رو حذف کردن. بالاخره دست ما نیست. حتی توی کلاب هاوس هم چند روز پیش یه خبری بود که اگه اشتباه نکنم چند تا نماینده کنگره آمریکا خواستن که مقامات ایران از کلاب هاوس حذف بشن. بله، بحث آقای ظریف بود، شب قبلش آقای همتی بود و همینطور مسعود آقای صالحی بود، اومدن صحبت میکردن. حالا اون تو فضای چیز خیلی حساسن. علی حال ما تو اینجا مغلوبیم طبیعتاً، ولی آیا میتونیم جریان سازی داشته باشیم که از این تهدید یه فرصت بسازیم یا نه؟
کلی بفرمایید ها. یعنی مثلا میگم از یک دانشجویی که الان داره برنامه ما رو گوش میکنه تا احتمالاً مقامات مسئولی که این روزها خب نقش‌آفرینی حتی دارن میکنن توی کلاب هاوس، یا نه تصمیم سازی میکنن یا نه تصمیم گیری میکنن، در سطوح مختلف چیکار میشه کرد در واکنش به این اتفاقات؟
حالا من خیلی کوتاه عرض کنم، اونم این که من خب به شخص خودم کلاب هاوس برام مسئله نیست، خب ولی نگاه همینه که ما اگر یه پلن کلی و روشنی داشته باشیم برای اثرگذاری در فضای سیاسی اجتماعی و نخبگانی و در واقع چشمانداز روشنی هم توی این عرصه داشته باشیم، اون موقع اولا غافلگیری که صحبتش رو داشتیم برای اون اتفاق نمیفته
دو اینکه هر پدیده ای هم که در واقع حالا مثالش امروز مورد بحثه وارد عرصه بشه، اون موقع وقتی شما چارچوب روشنی دارید اون موقع نوع مواجهتون هم روشنه، یعنی دیگه دست و پا نمیزنی که چه کنیم با این.
ولی مگیر نمیشی.
نه، نکته این محسوس میکنم که یه مقدار ما تو اون حوزه های زیرین دوچار مشکلیم، یعنی خود این نوع شناخت در واقع کیفیت شناختمون نسبت به مقوله در واقع خود رسانه و اثرگذاریش تو جامعه، خود جامعه و طیف‌های مختلفی که در جامعه حضور دارن، نخبگانی که در جامعه حضور دارن. نگاه کنیم ما رسانه رسمیمون هنوز با یه مشکلات به نظر من بنیادینی مواجهه، یعنی هنوز نمیتونه توی تناقضی گیر کرده و یک سری طیف‌های جامعه رو در واقع اون کارویژه اصلی رسانه در واقع اینه که انعکاس بده، بازتاب بده، اینها رو کنار میگذاره. یعنی حالا شاید موضوع بحث جلوتر باشه، ولی خب دم انتخابات که میشه میره سراغ اونها و در فاصله این که حالا در واقع تو کشور ما هر دو سال یه بار انتخابات داریم، تو این فاصله دو سال دوباره خبری از اونها نیست، یا یک بخشی از نخبگان که حالا خواه ما بپذیریم یا نپذیریم، اونها رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم، اینها رو سراغشون نمیره و صورت مسئله رو پاک میکنه به جای حل مسئله. و اون موقع است که شما مشکلاتی از این جنس پیدا میکنید که در واقع میگم تا زمانی که نوع مواجه شما این چنینه، در واقع خروجی هم چیز خارج از این نخواهد.
آقای دکتر شما هم تکمیل فهمید لطفاً. آقای دکتر سلطان
ببینید، من در پاسخ به این پرسش میخوام از یک نظرگاه ایجابی صحبت کنم. من معتقدم که در دو سطح میشه عملیات کرد. یک سطح اینه که در همین فضای فعلی ما شروع کنیم به کنشگری مؤثر، یعنی همین فضا رو بپذیریم، بگیم بالاخره واقعیت همین هست. من معتقدم، وام بگیرم از جمله آیت الله آملی، جوادی آملی، که فرمودن فضای مجازی نیست، فضای حقیقیه. یعنی با همون نگاه کارکردگرایانه نگاه کنیم، تأثیر و تأثیراتی که این در واقع فضا داره بر زیست مردم کمتر از فضای حقیقی نیست. پس لذا نمیشه این رو در اولویت دوم گذاشت. نکته بعدی اینه که ما در کنار این کنشگری مؤثر در همین فضا باید به فکر جبهه سازی و فضا سازی باشیم. من یه مثال بزنم خدمتتون. ببینید، همه ما میدونیم یکی از ابزارهای آمریکا برای ترویج سیاست‌های خودش و حتی ایدئولوژی خودش و حتی سبک زندگی خودش سینماشه، هالیووده. و از این ابزار استفاده میکنه تا آنچه که در ذهن خودش هست رو تبدیل کنه به آنچه که در ذهن همه مردم جهان وجود داره. حالا ما واکنشمون نسبت به این موضوع چی باید باشه؟ یکی اینه که در همین فضای در واقع سینما که هالیوود اون رو در بر گرفته، به نقد و واکنش نسبت به این بپردازیم که اون رویکرد اول بود. یک سطح دیگر اینه که برای خودمون یک سینمایی که قابل تأمل و قابل توجه باشه در نگاه‌های جهانی تولید کنیم. یعنی میخوام بگم ما در فضای مجازی هم باید قطعا کنشمون همین باشه، یک از همین حملات غافلگیر کننده منفعلانه عبور نکنیم، مثل شهریه که ما فکر نمیکردیم بهش حمله بشه ولی دشمن امروز حمله کرده، آیا ول کنیم رها کنیم بریم؟ نه، همین رو دفاع کنیم، اما در کنار اون به فکر عملیات های ایجابی و فعالانه و که عاملیتش با خودمون هست هم توجه کنیم. عرض بنده این.
خیلی متشکرم. بخشی رو گوش بکنیم. ما در کنار شما هستیم با موج وارونه.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
مار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
دادن. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال اون و اون هزاران کار داره انجام میگیر روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات منده این همه تاکید میکنه.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه بدیم؟
شما میهمان موج وارونه هستید از شبکه رادیوی گفتگو 301035.